بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی در دیروز تقریبا ناقص گفته شد که لازمه روز صبح بشه. فلاسفه علاوه بر عقل معتقدن که در جهان خارج نفسی هم موجوده که اون رو نفس کلی می نامند. در تفسیر نفس کلی اختلاف داره، حالا شاید هم اختلاف نباشه، دو نظر باشه که با هم قابل اجتماع باشه. این دو قول رو ابن سینا در کتاب مقدومات فصل 52 ظاهرن از مقاله اول یعنی آخرین فصل این مقاله ذکر میکنه. هم عقل کلی رو اونجا معنا میکنه، هم نفس کلی رو. الان ما به عقل کلی در این بحث احتیاج نداریم، اما نفس کلی رو عرض میکنه. نفس کلی بنابر یک مبنا عبارت از نفسی که مدبر فلک نهم یعنی فلک اقصاست، اون نفس رو میگن نفس کلی. بنابر یک مبنا عبارت هست از موجود واحد نفسانی که تمام عالم ماده را از فلک نهم تا آخرین عنصر تذیر میکنه. مبنای دوم عبارت هست از یک موجود نفسانی که واحد هم هست، یک موجوده که تمام عالم ماده را از فلک نهم تا عنصر خاک همه رو تذیر میکنه. پس مردی ها نفس کلی رو عبارت دونستن از نفس مدبر فلک نهم، و بعضی ها عبارت دونستن از نفسی که تمام عالم ماده رو تغییر میکنه. این نفس مثل نفس ما دارای قوه تعقله و همچنین دارای قوه تخیله، یعنی صورت‌های عقلی داره، صورت‌های خیالی داره. همچنان که ما صورت عقلی داریم، صورت خیالی داریم. صورت خیالی ما از اون نفسی که از مرتبه نازل نفس ما که مرتبه حیوانیه صادر میشه، و صورت عقلی از نفس و از بخش عالی نفس ما که عاقل است صادر میشه. در عالم این وقت که داشته باشیم، در عالم مثال تمام موجودات جهان خارج به وجود مثالی موجودن، همه موجودات مادی در اونجا به وجود مثالی موجودن. سلام علیکم. یک مثال اعلا داریم، یک مثال اسفل داریم. مثال اعلا جای رب و نوع اشیائی که تقریبا تجرد عقلی دارن، از حالت نفسی بالاترن. مثال اسفل که جای مثل معلق است، موجودات تماما موجودن و تجرد برزخی و خیالی دارن. سلام علیکم. و فرق از این فرق بین مثال اعلا و مثال اسفل هست که مثال اعلا موجوداتی هستند که همه مجردن به تجرد عقلی، و در مثال اسفل موجوداتی هستند مجرد به تجرد خیالی. فرق دومی که بین این دو عالم مثال هست اینه که در مثال اعلا هر نوعی از موجودات مادی یک مثال داره، برای اشخاص مثال نیست، فقط برای انواع مثال هست. مثلا یک مثال برای انسانه، نه که برای هر فرد انسانی یک مثال باشه. اما در عالم اسفل برای هر شخص یه مثاله، یعنی زیدم یه مثال داره، عمرم یه مثال داره، و همچنین بقیه مثال. پس مثال هایی که در عالم مثال اسفل هست اینها شخصی هست، یعنی برای هر شخص یکی وجود داره. اما مثالی که در عالم مثال اعلاست، این برای هر نوعی یک مثال وجود داره. به نزول و صعود کنه، البته نزوله، ولی ما الان فرق بحث میدن قصه نزول و صعود نیست، این همان قصه نزول هست، مانی صعود نیست. رابطه این تیکر توجه کنید، رابطه این نفوسی که در عالم مثال اسفله با اون نفس کلی که اول عرض کردم که در بارش دو قول کردی، رابطه این نفوسی که در عالم مثال اسفله با اون نفس کلی، رابطه صور خیالیه با اون نفس منتبع ما، این را من توضیح دادم. یعنی ما نفسمون دارای یه مرتبه عالی که تعقل میکنه اون منتبه در ماده نیست، یه مرتبه نازله داره که تخیل میکنه اون منتبه در ماده هست. نفس منتبه یعنی نفسی که تخیل میکنه، یعنی مرتبه متوسط از نفس انسانی که قدرت بر تخیل داره. سلام علیکم. صور خیالیه با این نفس منتبه خیالی متخیله ما نسبتی داره. فرمودن که نفوس موجود در عالم مثال اسفل نسبتشون به اون نفس کلی مثل نسبت صور خیالیه به این نفس منتبعه ما، یعنی به این قوه متخیله ما، همونطور که قوه متخیله ما مصدر این صور، همچنین نفس کلی مصدر اون نفوسه، همچنان که صور خیالیه ما همراه با عوارض ماده است، اگرچه خود ماده رو نداره، همچنین نفوسی که در عالم اسفل همراه عوارض ماده است، اگرچه خود ماده رو نداره. خب این مقدمه بحث روشن شد، نفس کلی رو توضیح دادیم، نفوس عالم مثال رو توضیح دادیم، مثال هم که تقسیم شد به دو قسم، به قسم اعلاش کار نداشتیم، قسم اسفلش مورد نظر ما بود. گفتیم نفوسی که در عالم اسفل، نفوسی که در عالم اسفل با نفس کلی همون رابطه رو دارن که صور خیالی ما با نفس منتبه ما داره. سلام علیکم. حالا بعد از اینکه این مطلب تموم شد، اون نقصی که در بحث دیروز بود جبران میکنم. در بحث دیروز بحث کردیم، در مطالب دیروز گفته شد که همه موجودات صاحب نفس هست، همه موجودات، اهم از سلام علیکم، اهم از اجسام مدنی، نباتی، حیوانی، انسان، همه دارای نفسن. البته در مورد انسانش توافقه، در مورد فلک توافقه، در مورد نفس نباتی و حیوانی هم تقریبا میشه گفت توافقه، البته در تجاردش اختلافه، اما درباره اجسام مدنی غالبا معتقد شدن به اینکه نفسی نیست و ما دیروز اثبات کردیم و بیان کردیم که نفس هست. صحبت شد که این مراد از این نفس چه نفسیه. یه روز اون نفس که دیروز میگفتن یا نفسیست که در خود این جرمه یا نفسیست که متوسط بین هماست، این درست نبود. مراد از نفس همینیست که الان از کردم، نفوس موجود در عالم مثال اسفل، نفوسی که در عالم اسفل موجودن که هر کدومشون با شخصی از این موجودات خارجی مادی ارتباط دارن، اون نفوس فعلا مورد نظر ما هست. همینیم هر جسم مادی، هر جسم عنصری دارای چنین نفسی است. توجه کردیم که گفتم عالم مثال اسفل طوری که موجوداتش موجودات شخصی هست، یعنی برای هر شخصی از عالم عنصر یک مثالی در عالم مثال اسفل وجود داره، برخلاف عالم مثال اعلا که برای هر نوعی از موجودات عالم عنصر یک فرد مثالی در عالم مثال اعلا وجود داره. برای انواع یک فرد وجود داره که بهش میگیم رب النوع، اما برای اشخاص فردی وجود نداره در عالم مثالی وجود نداره در عالم اعلا. در عالم اسفل یعنی مثال اسفل برای هر شخصی مثال وجود داره. خب هر شخصی از جمادات هم که شما ملاحظه کنید یه مثالی در عالم مثال اسفل داره، اون مثالش میشه نفسش، اون مثالش میشه نفسش. عقل که صورتی رو افاضه میکنه به این حیولا تا جسمی درست بشه، از طریق اون نفسی که در عالم مثال اصله این صورت رو افاضه میکنه تا به این هیولا برسه، که دیگه بقیه مطالب رو دیروز گفتیم خیلی در بقیه مطالب تقریبا نبود. مشکل همین نفس بود که الان با توضیحی که بیار کردم روشن شد. بله الاشراق و تاسفیل نیت دخول شر فل قضاء الهی، فل قضاء الهی الاسلام میخواد. این اشراق هم مختصرا توضیح داده شد. عرض کردم که شر دو قسمه، یه شر به معنای نقص و یه شر به معنای زوال وجود یا زوال کمال وجود. شر به معنای نقص منشأی داره و شر به معنای دوم که زوال وجود یا زوال کمال وجوده منشأ دیگری داره. منشأ شر به معنای نقص ماهیته، هر جا که ماهیت باشه شر هست. پس تنها موجودی که از این شر خالیه موجودی است که ماهیت نداشته باشه، یعنی واجب تعالی. فقط واجب تعالی از این شر خالیه، بقیه حتی عقول هم مبتلا به این شر هستن. شر یعنی نقص، همه مبتلا به نقصه، بالاخره همه شون از مرتبه واجب تالا پایین ترن، چون پایین ترن نامدن. این محدودیت داره، اینو میگیم شر. قسم دوم شر، شر به معنای زوال وجود یا زوال کمال وجود. از شدیم این شر در عالمی اتفاق میفته که این دو تا قید توش باشه، یکی عالم حرکات باشه، یکی عالم مصادمه متحرکات باشه، یعنی درش حرکت وجود داشته باشه. بنابراین عالم عقول که درشون حرکت وجود نداره از این جور شر مسئولن که حرکت نداره. دوم گفتیم اگر حرکت داره مصادمه متحرکات هم باشه، متحرکات گاهگاهی با هم برخورد کنن، یکی باعث زوال وجود دیگری یا باعث زوال کمال وجود دیگری بشه. با این قید عالم فلک هم خارج شدیم، افلاک حرکت دارن ولی مصادمه درشون نیست، پس اونها هم مبتلا به شر نیستن. میان سراغ عالم عناصر، در عالم عناصر شر هست. این شری که الان داریم میگیم شر دوم، این شر دوم که معنی آسیب رسوندنه به معنای زوال وجود یا زوال کمال وجود، فقط در همین عالمه. میبینید که برخوردی اتفاق میفته، دو چیز با هم برخورد میکنن، یکی میمیره، تصادف میکنه، یکی میمیره، این زوال وجود شده. یا یکی ناقص میشه، سلامتش از دست میده، این زوال کمال وجود شده. اینو ما میگیم نقص، اینو ما میگیم شر. الان بحثمون در این شر دومه. منشأ این شر چیه؟ میفرماد منشأ اون شر اول که گفتیم ماهیت بود، هر موجودی که ماهیت داشت مبتلا به اون شر بود. منشأ این شری که الان میخوایم بگیم هیولاست، هر موجودی که دارای هیولای مشترکه این شر رو داره، هیولای مشترک، نه هیولای فلکی. هیولای فلکی اون مثل خود فلک میمونه، یه موجود نورانی است و اون هم در شر نیست. منظور از هیولا این هیولای عالم عنصره. هر جا که هیولای عنصری باشه این در عالم عناصر این شر هست و منشأ شر هم خود هیولاست، چیز دیگه منشأ شر نیست. یعنی شروع رو شما در جای دیگری در این عالم عنصر جستجو نکنید، محل و مرکزش هیولاست. اگر هیولا رو تونستید بردارید شر از اینگه. زوال وجود خاص، مثلا این چه به ما انده، این که بدن انسان وجود داره، حالا که تصادف پیدا میشه این شخص میمیره، این شی موجوده اما به ما انده بدن انسان وجود نداره، به معنی جماد وجود داره. الان بدن انسان که تا حالا وجود داشت، وجود از این بدن انسان گرفته شد، ولی وجود برای جماد هست. اصل وجود ما از بین نمیبریم، نمیتونیم از بین بریم. وجود خاص از بین میره، یعنی وجود بدن از بین میره، دیگه الان بدنی نداریم، این وجود میشه وجود جماد. پس زوال وجود نبینیم من از که وجود به طور کلی از صحنه برداشته میشه، این قابل نیست، ممکن نیست. وجود خاص برداشته میشه، یعنی بدن دیگه وجود نیست، وجود بدن دیگه نیست، وجود جماد. به مثال داره، اگه مثال دیگه هم داشته باشه حالا بحثمون بعد از اینکه روشن شد که ما چه شرطی مورد بحثمونه، بحثمون در اینه که چگونه شر در قضا الهی راه پیدا کرد. عنوان بحث اینه که چگونه شر در قضا الهی راه پیدا کرد. هزاران دیروز توضیح دادم فرقش هم با عنایت گفتم. قضا عبارت بود از علم واجب تعالی به موجودات خارج، به کل موجودات قبل از اینکه این موجودات وجود بگیرن، و عنایت عبارت بود از علم واجب تعالی به موجودات با ندامشون، که فقط فرق این بود که در عنایت متعلق علم دو چیز گرفته میشه، موجودات به علاوه ندامشون، نظام احسنشون، ولی در قضا فقط موجودات مطرحن به عنوان متعلق علم. و گفتم که واجب تعالی علمش این چنینه که به موجودات با نظام و با همه چی که لازمه هم تعلق گرفته. ما هستیم که گاهی علم رو به موجودات تنها متعلق میبینیم میگیم قضا، گاهی به موجودات نظام احسن متعلق میبینیم میگیم عنایت. این اسکوزایی کار ما بلا در واجب تعالی یه علمش دادیم، اون علم به ذاتشه، علم به ذاتش، هم علم به ذاتشه، هم علم به ما عداست قبل از وجود ما عدا، هم علم به ما عداست قبل از وجود ما عدا به علاوه نظامشون، همه اینا یکی هست. ما هستیم که یه وقت متعلق رو ذات میگیم، میگیم علم به ذات، یه وقت متعلق رو ما عدا میگیم. اون وقت هم که متعلق و ما عدا گرفتیم، یا خود ما عدا یا ما عدا به علاوه نظامشون، ما اولی میگیم قضا، دومی میگیم عنایت. پس این علم ها با هم هیچ فرق ندارن، لازمش این نیست که خدا سه چهار تا علم داشته باشه و بگید پس ترکیب در واجب تعالی راه پیدا کرد، کثرت در واجب پیدا راه پیدا کرد، نه یه علم بیشتر نیست، اونم این ذاتشه. پس قضا یعنی علم به موجودات قبل از وجود موجودات. این علم همونطور که گفتیم علم فعلیست، یعنی منشأ وجود خارجی است. همونطور که ما میتونیم بگیم ذات واجب تعالی کل جهان را آفرید، میتونیم بگیم علم واجب تعالی جهان را آفرید، چون علمش هم این ذاتشه، علمش هم علم فعلیست، مؤثر فعل خارجه. علم انفعالی یعنی گرفته شده از خارج نیست، بلکه علم فعلیه. پس میتونیم نسبت بدیم این موجودات جهان خارج رو به ذات خدا، همطور که میتونیم نسبت بدیم به علم خدا. وقت سؤال اینه که ذات خدا منبع خیره، علم خدا منبع خیره، خدا و علمش هر دو خیر محضن، از خیر محض چگونه شر در این جهان راه پیدا شد؟ این شر رو چطوری توجیه میکنه؟ این بحث ماست. در این بحث چنانچه گفته شده شر وجود بلعرض داره در جهان، دور بلعرض داره، مرضی خدا منتها مرضی بلعرض، که چون اینجا این مطلب بحث نمیشه فقط اشاره میکنم، مفصل واردش نمیشم چون اینجا اشاره نمیکنی شده. منظور از بلعرض اینه که چیزی که دارای خیر کثیر و شر قلیله، مثلا آتش، آتش خیرش خیلی زیاده شرش هم کمه. گاهی آتشی به یه جا میفته چیزی رو میسوزونه، ولی همیشه که اینطور نیست، همیشه مورد استفاده است، بهره برداریه. اگر آتش نبود اصلا زندگی انسان مختل بود، نه انسان، خیلی چیزا. پس آتش استفادهش خیلی زیاده، شرش هم کمه، شرش کمه، اون هم همه زمان نیست، بعدی زمان هست. خب حالا خدا این آتش رو صادر میکند به لحاظ این که خیره، نه به خاطر شرش، اصلا به خاطر شرش صادرش نمی کنه، به خاطر خیری صادرش می کنه. اما میدونه که این خیر احیانا همراه شره، پس اون شر هم معلوم خدا هست، و چون معلوم خدا هست مرضی خدا هست، منتها بالعرض. بالعرض یعنی چون دنباله این خیره، چون همراه این خیره و این خیر رو رها نمی کنه. اگر بخوان آتش رو در این جهان ماده بیافرینن و خیر کثیرش رو در اختیار بشر بذارن، لاجرم این شرور هم اطرافش هست، نمیشه ازش جدا شد در این عالم. در عالم دیگه بله شری نداره، ولی در این عالم شر داره، نمیشه ازش شر رو جدا شد، مگر آتش دنیایی نباشه یا آتش دیگه باشه، مثلا فرض کنید آتش عقلی باشه، نه جهنم، آتش عقلی اون سوزاننده نیست، اون دیگه مشکل نداره. ولی اگر بخواد این آتش دنیایی باشه و بخواد خیرات دنیایی رو برسونه، لاجرم این شرور دنیایی همراهش هست. پس خدایی که میخواد این خیرات رو، خیر رو جعل کنه، اون شرها رو هم در کنار این جعل میکنه، نه جعل رفته باشه این شر را، جعل رفته به این خیر، و اون شر از باب این که چسبیده به این خیر جعل میشه، نه از باب این که مستقلن جعل میشه. پس مستقلن صادر نمیشه، به ذات صادر نمیشه، به عرض صادر میشه. اونی که به ذات صادر میشه خیراتشه، آتش به خاطر خیرش صادر میشه، و چون شرش هم همراهشه شرش هم صادر میشه. پس شر صادر از خداست، منتها صادر به عرض. دیگه در صادر به عرض نمیگیم منبع و مصدر خیره، چرا این صادر به عرض شر شده. صادر به عرض ممکنه شر باشه، از خیر هم صادر میشه. اونی که از خیر صادر میشه به ذات، اون باید خیر باشه. ولی اونی که صادر میشه از خیر بالعرب، صدوران بالعرب، لازم نیست خیر باشه، میتونه خیر باشه، میتونه شر باشه. البته اون چه که از خیر محض به ذات صادر میشه حتما خیره، و شرور هم حتما بالعرب. این توجیهی که کردن. حالا در بالعرب بعضیا گفتن دو مبناست، مرحوم سبزواری میگه دو مبناست، یکی مبنای افلاطونه، یکی مبنای ارسطوئه، این دو مبنا با هم اختلاف دارن. بعد مرحوم سبزواری میگه یک معنا عدو است، یعنی گواراست که مبنای ارسطو باشه، یک معنا اعدو است، گواراتر است که مبنای افلاطون باشه. ولی بعضی آمدن گفتن نه، اصلا بین کلام افلاطون و کلام ارسطو اختلافی نیست، اینا اشاره نمیکنن، اختلافی نیست، هر کدوم در یه مورد بحث کردن، اون در یه جا برای توجیه یه مطلب این حرف رو زده، اون یکی در توجیه مطلب دیگر حرف دیگر زده. دو تا دو موضوع بحث کردن، در دو موضوع هم دو حرف زدن. دو حرف یکی یه جا نیست که بگیم بینشون اختلافه، دو حرف در دو موضوع و بینشون اختلافه. وارد بحث نشدم. بله، این کلام افلاطونه، این کلام افلاطونه. ارسطو یه چیز دیگه گفته، حالا انشاءالله بعدا در جای خودش اگه لازم باشه عرض میکنه. اگر بشه بله عرض کردم بلعرض، اون توجیه که کردم که بلعرض، این توجیه دو جور تبیین میشه، یکی به مبنای افلاطونی، یکی به مبنای ارسطو. اینا رو چون بیان نکردم یه مقدار ممکن ابهام باشه، چون اصلا اینجا نیومده بحثش، من میخوام وارد بحث بشم اصلا از بحث خارج میشم. اون چیزی که ایشون در اینجا مطرح کرده اینه که تمام این شروع انداخته گردن هیولا و هیولا رو مبتلا کرده به این شروع، همونطور که شر قسم اول رو گفتیم مستند کرده به ماهیت. خب حالا اینه مطالبی که هرچه تماما خارجی بوده، میخوام وارد بحث خودش بشم. ایشون می فرماد تمام عالم هستی همش نوره، همش حیاته، فقط هیولاست که ظلمته، و شر مستند به ظلمته، پس شر مستند به هیولاست. بعد میگه در این مبحث، البته بعد هم توضیح میده که هیولا هم بهره از نور داره، اینطور نیست که ظلمت محض باشه، اونم بهره از نور داره و بعدن هم به وسیله صورت نورانی تر میشه، که تقریبا این شرم یه مقداری تضعیف میشه. چیزی در عالم به نام شر نمیمونه که شر محض باشه، اگر هم شره من وجهن شره و من وجهن آخر خیر، که این دیگه حالا بحثای بعدی میده. فعلا ایشون میگه وجود کلش نوره، کلش هم حیاته. با بیان این که در جلسه قبل داشتیم روشن شد که وجود همش نوره و وجود همش حیات، یعنی همه موجودات رو مقایل شدیم به این که زنده و همشون نورانی هست. اشراقیون هم با ما در این مسئله موافق هست، اونها معتقدن که خدا نوره، عقول نورن، نفوس نورن، اجرام فلکی نورن، حتی این شمع و کبریت و امثال ذالک هم که ما روشن میکنیم اینا نورن، نور حسی هست. تنها موجود ظلمانی دو چیزه، یکی توایه، یکی اجرام. اونا معتقدن که این دوتا ظلمت هست و بقیه همه نورن، چه نور معنوی باشن مثل خدا و عقول و نفوس، چه نور ظاهری باشن مثل نور خورشید و ماه و چراغ و شهاب و کبریت و امثال ذالک، همه اینا نورن. حالا یا نور معنوی یا نور حسی، تنها چیزی که ظلمته توایه و اجرامه. توایه و اجرام طبایع یعنی صور نوعیه، اجرام هم یعنی مجمعی از مجموعه صورت و هیولا که میشون که این دوتا رو گفته قاسق، از اینا تعبیر به قسق کرد، قسق یاد کرد قاسق کرد، گفته این قاسق هم کدر هم ظلمانی هم. ایشون ابتدا شروع میکنه به بیان این که طبایع نور هست، قول شیخ اشراق رو به اشراقی در این مسئله نفت میکنه، طبایع یعنی صور نوعی نور هست، بیان میکنه بعد میپردازه به هیولا. ابتدا میفرماد که همه ی ظلمت زیر سر هیولا هست. اینجا قول شیخ اشراق قبول میکنه. بعد یه خورده جلوتر که میره میگه هیولا هم به بچه نوره. پس قول شیخ اشراق هم تا هر دیل این مسئله متضرر میکنه. اگر شیخ اشراق در مورد هیولا صحبتی نشده، شیخ اشراق اصلا هیولا رو قبول نداره، هیولا ریشون قبول نداره. اون حرفی که در مورد جسم گفته صورت طبیعیه که هم صورت نوعیه که طبیعت ظلمته و همچنین جسم هم ظلمته، ایشون ابتدا صورت طبیعیه رو ثابت میکنه که ظلمت نیست، بعد میپردازه به جسم، میگه جسم هم ظلمت نیست، با دو تا شاهد ثابت میکنه که جسم هم ظلمت نیست. پس توجه میکنید در اینجا ایشون ابتدا وجود رو نور و حیات میدونه، همه وجود حتی هیولا، بعد کلام اشراقیون رو به عنوان تأیید میاره، میگه اشراقیون فقط در دو مورد به ما مخالفن، یکی در طبایع یکی در اجرام. بعد شروع میکنه به رسیدگی به قول اشراقیون، ثابت میکنه که طبایع هم نورن و قول اشراقیون در اینجا باطله. میرسه به هیولا که هیولا رو اشراقیون قبول ندارن، ظلمت رو در اینجا قبول میکنه و بعد میگه همین هیولا که ظلمته منبچه نوره. بعد میاد سراغ اون بخش دوم قول اشراقیون که گفتن اجسام و اجرام ظلمتن، اون رو هم رسیه میکنه، میگه اونم نوره، اونم ظلمت نیستن. پس اصلا ما ظلمتی در جهان نداریم جز در هیولا، شری در جهان نداریم جز در هیولا، هیولایی که من وجهه شده باز من وجهه آخر خیره. این کسی که دیگه هر جوش لازم شده هست میکنه فی لمیت دخول شر فی القضاء الالهی. لمیت یعنی بیان و سبب، یعنی داریم بیان سبب میکنیم که چرا شر در قضا الهی وارد شد. سببش چیه؟ سببش اینه که هیولا آمد، هیولا آمد شر رو راه داد. الوجود کله نور و حیاتون اندنا، این اندنا قید کله هست. خیلی ها قبول دارن که وجود نوره، ولی اینکه کل وجود نوره همه قبول نداره، ایشونه که قبول داره که همه وجود نوره، هر جا که وجود آمد نور آمد. لما عرفت ان الوجود از هر الاشیا، از هر الاشیا نور دیگه، از خود نور هم ظاهر تره، از هر الاشیا چیزی که ظهور داره ما بهش میگیم نور، چیزی که خودش ظهور داره و منتر غیره ما بهش میگیم نور. وجود هم همینطوره، خودش ظهور داره، نه تنها ظهور داره بلکه از هر الاشیا منتر ماهیات هم که هست. ولی اشراقیون و حکما الفرد، بله چرا نور که باشه حیات هم هست؟ البته حیات قبلا گفتیم، بیان کردیم حیات هم. هر جا که نور باشه حیات هم هست، هر جا که نور باشه حیات هم هست. ولی اشراقیون و حکما الفرسه وافقونا فی المفارقات، مجردات عقلیه و نفوس دو و الانوار الارضیه. انوار الارضیه چی هست؟ التی یدرکها البصر که انوار الکواکب. انوار الارضیه انواری هستن که چشم میبینه، یعنی انوار حسی در مقابل انوار معنوی. عقول و نفوس انوارند، انوار معنوی هند. این انواری که میگیم انوار عرضی یعنی انوار حسی هند که با چشم دیده میشن، عقول و نفوس با چشم دیده نمیشن، هر دو بهشون میگه نور هند. ولی انوار العرضی یه طولتی یدره که هل بسر که انوار کواکب و شهب و سراج، ستاره ها، شهاب ها، اون سنگ هایی که تو جب میان و روشن میشن و سراج یعنی چراغ ها. دون طبایع ول اجرام ول اعراض غیر الانوار، این رو مرحوم سبزواری اضافه میکنه و درست هم اضافه میکنه. اشراقیون سه چیز رو ظلمت میداره، مثلا میگه دو چیز رو، یکی طبایع یعنی صور نوعیه، یکی اجرام یعنی اجسام. از کردم بین اجرام و اجسام یا قطعا اختلاف نیست، در اصطلاح هیئت اختلافشه، اختلافشون دیروز گفتم. اما در اینجا عرض کردم که از اجرام همون اجسام را بشونه به اون اختلاف توجه نشده. دو تا استثناء رو مصنف ذکر کرده، یکی توایه که اجرام مرحوم سقدوری استثناء سومی رو اضافه میکنه، میگه اعراضی که از قبیل انوار عرضیه نیستن مثل کم و کیف و همسال نداره، اینا هم شیخ اشراف ظلمت میدونه، اعراض حسیه رو که در عالم ماده هستن و از سنف نور نیستن، از سنف نور حسی نیستن، این همه رو ظلمت میدونه. خب ولو لم یکن طبیعه، از اینجا مصنف شروع میکنه به رد قول اشراقیون نسبت به استثنای اول، یعنی دونه توایر، که اونها توایر رو نور ندونستن. مصنف میخواد ثابت کنه که توایر نور هستن و قول اشراقیون در اینجا باطله. بعدن به اجرام میپردازه، اجرام رو در صفحه بعد میره. اینجا طبیعت مطرح میشه، بعد از طبیعت هیولا مطرح میشه، طبیعت رو نور میدونه ولی هیولا رو قبول میکنه که ظلمته، اونم میپرچه. میفرماد دلیل ما بر این که طبیعت نوره اینه که واسطه است بین نفس و جسم. نفس نوره به اعتراف همه، جرمم به اعتراف شما به قول شما ظلمته، که ما حالا اگه مخواست فاصله بشه که میفته جز ظلمت میشود. بین ظلمت و نور هم نور فاصله میشه، منتها نور ضعیفه. این واضحه دیگه، اگه طرف نور باشه یه طرف ظلمت باشه، وسطش چیه؟ وسطش که ظلمت نیست، وسطش نور ضعیفه. ظلمت ضعیف هم نور ضعیفه دیگه، ظلمت ضعیف نور ضعیفه. نه، ظلمت اونه که واقعا ظلمت باشه، اون نیست در هر صورت. طبیعت ظلمت نیست بلکه نوره، ولی حالا نور زهیه، ولی خب مسلم نور طبیعت به نور عقل و نور نفس نمیرسه، مثل این که مثلا نور یک چراغ به نور خورشید نمیرسه، اینطوریه، ولی بالاخره نور هست. ایشون دلیلش برای این که طبیعت نوره اینه که فاصله است بین نفس و جسم. اگر جرم شما ظلمت میدید که بعدا در مورد جرم هم بحث خواهیم کرد، بر فرض که جرم ظلمت باشه، نفس که به اعتراف شما نوره، طبیعت بین هما فاصله است. اونی که بین هما فاصله باشه نمیتونه ظلمت باشه، اگرچه اون نور قوی نیست، ولی این ظلمت هم نیست، بین هما هست، بین هما نور ضعیف. و لولم یکن طبیعه فی اصلها نورن، اگر طبیعت در اصلش نور نبود، لما وجدت بین نفس و جسم، بین نفس و جسم یافت نمیشد. خب حالا بعد از این که ثابت کردیم که طبیعت یعنی صورت نوعیه نوره، میخوام ثابت کنیم که هیولا ظلمته. بعدم باز استدراک میکنیم، میگیم هیولا اگرچه ظلمته ولی من بچین باز اون هم نوره. نه، فاسد است بین طبیعت جد، نه دیروز گفت فاسد است بین عقل و صورت. بله، نفس واسطه بین عقل و هیولا، واسطه است بین عقل. یک طرف رو عقل قرار دادیم، اون وقت نفس واسطه شد. اما حالا عقل مطرح نیست، یک طرف نفسه، بعد دیگه واسطه. ببینید اون اصلا بحث ما قبلا با اینجا فرق داشت، بحث ما اونجا در صدور بود که اگر میخواد صورت صادر بشه باید از مسیر عقل بیاد به نفس برسه، از نفس بیاد به هیولا برسه. بحث ما در صدور بود، واسطه اینجوری، واسطه برای این، واسطه در صدور. اینجا واسطه در مرتبه بمونده، واسطه در مرتبه. صورت طبیعی مرتبهش متوسط است بین نفس و بین هیولا، کاری به صدور نداریم. که حالا این صورت طبیعی از نفس صادر شده، از عقل صادر شده، از هیولا صادر، از هر چی میخواد صادر بشه، اصلا بحث ما در صدور نیست. بحث ما در اینه که رتبه طبیعت کجا، رتبه طبیعت بین نفس و جسم. اون قبلی که بحث میکردیم صدور طبیعی، صدور این صورت از چی بود؟ گفتیم صدور صورت از عقل بود، به نفس میرسید، از نفس به ماهیت میرسید، به هیولا میرسید. اونجا هم توسط درست بود، اونجا هم طبیعت واسطه بود بین نفس و بین طبیعت، چون صادر میشد از نفس، از نفس صادر میشد، واسطه میشد، یعنی میرفت تا به هیولا برسه. واسطه در اینی که الان داریم میگیم، واسطه در مرتبه است، اونی که قبلا میگفتیم صدوره و با هم منافاتی نداره. بله، هیولا هی اول و ماده هرم من از ظلام، هیولا اولین ظلمتیست که پیدا شده. لا کونها بالقوه فی ذاتها. بله چی من عدم ظلمت دیگه، حالا عدم هرچی هست، نه عدم هم نه، الان معلوم میشه منظور از ظلمت در اینجا بالقوه بودنه. هیولا اولین قوه از اولین ظلمته، ما بعد هیولا اگر چیزی بالقوه بود باز اونم ظلمته. یعنید اول و ما ظهر من از ظلم، اولین چیزی که از بین ظلمات پیدا شد هیولا بود، بعد میگه اجرام شفافه بودند، بعدم اجرام کثیفه بودند که حالی نبازم برد میشه. چرا این اولیست و چرا ظلمته؟ یکونه ها بالقوت فیزات ها، چون بالقوت، اگر بالقوت، چون هر بالقوهی مقدم بر بالفعله، پس این اولیه مقدم بر همه، و چون بالقوت و هر بالقوهی ناداریه و ناداری ظلمته، پس این بالقوه هم ظلمته. میگید این لکونه ها بالقوته هم میتونه دلیل برای اول باشه، هم دلیل بر ظلمت باشه، برای هر دو میتونه دلیل بگید. البته اگرچه خودشون دلیل یکی بر ظلمت لذا بعدش متفرق کرده صحابه جهارم مدید، دلیل یکی بر ظلمت لذا متفرق کرده صحابه جهارم مدید، صحابه جوهرون مظلمون زهرت فیها اولا الاجرام شفافه ثم الاجرام کثیفه. این ثمه به جای ثانیان نشسته، زهرت فیها اولا الاجرام شفافه و ثانیان الاجرام کثیفه. اجرام رو ایشون به دو قسم تقسیم کرده، دیگران همینطور. البته دیروز عرض کردم در اصطلاح اجرام به فلکیات گفته میشه، اجسام به عنصریات گفته میشه، ولی حالا با قطع نظر از این اختلاف اصطلاحی ایشون اجرام رو بر هر دو اطلاق کرده، اجرام شفافه یعنی فلکیات، اجرام کثیفه یعنی عنصریات، هر دو رو اجرام گفته. اجرام شفافه یعنی فلکیات اینا اول صادر شدن، یعنی اول چیزی که هیولا اینا رو قبول کرد اجرام شفافه بود، هیولای خود فلک، بعد هیولای مشترکه اجرام کثیفه رو قبول کرد، هیولای خاص فلکیه صورت فلک رو قبول کرد و هیولای مشترکه اجرام کثیفه را قبول کرد. اجرام کثیفه یعنی همین اجرام حضوری. حالا چرا اجرام شفافه اول بودن و چرا اجرام کثیفه ثانی بودن؟ چرا اونها اولا بر هیولا آرز شدن و با هیولا وجود پیدا کردن، در هیولا ظهور پیدا کردن؟ علتش اینه که اونها قوهشون نسبت به وجود ضعیف بود. دقت می‌کنید عبارت رو؟ قوهشون نسبت به وجود ضعیف بود، فعلیتشون قوی بود، قوهشون ضعیف بود. یعنی نسبت اگر وجودی رو شما به فعل حساب کنید، این هیولا رو هم، این اجرام رو هم، یا هیولا رو هم بالقوه بگیرید، این یه بالقوه بود که خیلی به فعل نزدیک بود. میدونید که قوه هرچی به فعل نزدیک میشه قوه ضعیف میشه، تا برسه به فعلیت که دیگه قوه باطل میشه. چه مثلا ماها از وقتی که حضرت آدم بود موجود بودیم بالقوه، ما تا چه قوه دوری، چه قوه ضعیفی، هی کم کم که نزدیک شدیم به زمان وجود خودمون، این قوه هی کم کم ضعیف شد، هی به سمت فعلیت رفتیم، فعلیت داشت قوی میشد، تا رسیدیم به مرحله فعلیت که وارد در فعلیت شدیم قوه باطل شد. دیگه ما خودمون هستیم، نه قوه خودمون، قوه ما دیگه واصل شده، استعداد ما تموم شده، ما الان وجود بالفعل. این قانونه که هر کی قوه به فعلیت نزدیک بشه ضعیف‌تر میشه. ایشون میگه چون اجرام شفافه یا هیولای اجرام شفافه قوهشون نسبت به وجود ضعیف شد، یعنی قوه وجودشون ضعیف شد، وقتی قوه وجود ضعیف میشه فعلیت وجود قوی میشه، اینا اولا وجود گرفتن چون به فعلیت نزدیک‌تر بودن، چون به وجود نزدیکتر بودن، قوه وجودشون دور نبود، نزدیک بود، ضعیف بود یعنی نزدیک بود، از زور وجود گرفتن. اما اون اجرام کثیفه تضاعف جهات اعدام توشون بود، یعنی جهات اعدام درشون زیاد بود، یعنی زیاد چیزهایی بود که نداشتن و نسبت به اونها بالقوه بودن، چون جهات بالقوهشون، جهات ناداریشون، عدمیاتشون زیاد بود، اینا تا بیاد اون عدمیاتشون یکی پس از دیگری تبدیل به فعلیات بشه طول میکشید، لذا اینا مرتبه دوم قرار گرفتن. قبل از اینکه اینها بیان عدمیاتشون رو به فعلیت برسونن اون افلاک که مثلا یک قوه ضعیفی درشون بود اونا زود خودشون رو شریعت رسوندن، اونا اول وجود گرفتن اینا دوم. پس علت این که فلکیات اول وجود گرفتن این بود که قوه وجودشون ضعیف بود، یعنی فعل به سمت فعلیت رفته بود. اما اجرام که علت این که اجرام کثیفه و عنصریه دیرتر وجود گرفتن در مکه ثانی وجود گرفتن، علت این بود که اینا جهات اعدامشون و ناداریشون و بالقوهشون زیادتر بود و برای اینکه اینها به فعلیت تبدیل بشن مدت بیشتری و فاصله بیشتری لازم بود. لذا این افلام تو مرتبه دو فهوه جوهر و مسلم هیولا جوهر تاریکیست که زهرت فیها اولا الاجرام و شفافه ثم الاجرام و کثیفه. حالا چرا اولا اجرام شفافه وجود گرفتن؟ لضعف قوتها از احتمال الوجود، احتمال نیه تحمل. چون قوه این اجرام شفافه یا بفرمایید هیولا این اجرام شفافه قوهش از تحمل وجود ضعیف شده بود، یعنی قوه ضعیف شده بود، یعنی به فعلیت نزدیک شده بود. ثم الاجرام الکثیفه، چرا اجرام کثیفه در مرتبه دوم وجود گرفتن؟ لتضاعف جهات الاعدام و ترکب الادمیات، چون که جهات اعدام و ناداری ها در این اجرام کثیفه بیشتر از فلک بود. فلک فقط یه وضعشو کم داره، حرکت وضعی میکنه فقط در وضعش بالقوه، همونطور که قبلا گفتیم، ولی موجودات عنصری در خیلی چیزا بالقوه، تنها در وضع بالقوه نیستن، در اصل وجودشون که بالقوه. بعد میاد نوبت به عوارض میشه، در تمام عوارض بالقوه. هیچ چیز و بعد از اینم که وجود بهشون میدن، بعد از اینم که تازه وجود میدن، وجودشون بهتری میشه، در مابقی کمالات بالقوه. ولی فلک فقط در وضعش بالقوه، در مابقی بالقوه نیست، اون قوهش کمه، زودتر میتونه به فعلیت برسه، اما اینا قوهشون زیاده، تا بخوان قوه ها رو به فعلیت تبدیل کنن اون زودتر وجود گرفته تمام کرده کار. فکل ظلمت فی العالم من جوهر الهواء الذی هو الهیولا، هر ظلمتی که در عالم میبینید این از جوهر هوا است، یعنی از این جوهری که اسمش رو در اصطلاح هوا میذاریم و فلاسفه بهش هیولا میگن ظلمت ناشی شده. هوا و هیولا هر دو یکیه، منتها در اصطلاحی هوا گفته میشه، در اصطلاحی هیولا گفته میشه. هوا در لغت معنای اون ذرات ریزی است که در وقت تابش آفتاب تو هوا دیده میشه، وقتی نور آفتاب به یه جا میتابه در اون نور میبینید یه ذرات معلقی بالا پایین میرن، اون ذرات رو اصطلاحا هوا میگن که خیلی ریزه. هیولا رو اصطلاحا به خاطر اون ضعفی که داره، اون ذرات بالاخره ضعیفن نسبت به بقیه موجودات، هیولا رو هم تشبیها به اون ذرات ضعیف به خاطر ضعف وجودی که داره گفتن هوا. پس هوا یعنی هیولا، در اصطلاحی هیولا، در اصطلاحی هوا. فکل ظلمت فی العالم ناشی شده من ناشی است، هر ظلمتی در عالم ناشی شده از جوهر هوا. جوهر هوا اضافه بیانیه، جوهری که عبارت از هوا، اضافه حد بیانیه، یعنی خود هوایی که جوهر است. الذی هو الهیولا و هی اصل دنیا و منبع و شرورها، اصل دنیا همین هیولا، ریشه دنیا همین هیولا. دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی پستی، نه دنیا یعنی این عالم. این عالم اگر بخواد مدر آخرت بشه خیلی هم بالا و مقامش بالاست، پست نیست. دنیا یعنی پستی که اگر ما به سمتش بریم پست میشیم. ما بر اثر غذا خوردن، بر اثر زندگی کردن تو این دنیا که پست نمیشیم، از دنیا پست نیست که ما رو پست کنه. پستی یعنی وابستگی به دنیا، اونی که مانع رسیدن به خدا میشه اون میگن دنیا. اون دنیا که در اینجا منظوره اونی که مانع رسیدن به خدا میشه. هیولا هست که ما رو بند زمین میکنه و نمیذاره پرواز کنیم به سمت عالم ملکوت، مگر خودمون این بند رو باز کنیم و رها بشیم. از هیولاست که ما رو به زمین میچسونه و باعث شر میشه، منبع شر همین هیولاست. و یه اصل دنیا، منظور از دنیا روشن شده، یعنی همونی که ما رو از آخرت باز میداره، ما رو از عالم ملکوت، از مشاهده محسنات عالم ملکوت باز میداره، اون میشه هیولا. و یه اصل دنیا و من با شروع. خب تا اینجا همه تقصیر رو به گردن هیولا افتاد، ولی خب مصنف حال نگاه میکنیم خیلی ظلم کرد به هیولا، مظلوم قرارش داد، پس بالاخره یه دفاع مدبسی کرد. شروع میکنن به بیان این که هیولا من وجه نوره، این همه که ما بهش بد گفتیم نه، این همه بد نیست، بالاخره نور، این یه نوری داره که قابلیت پیدا کرده صور نورانی رو به نام صور طبیعیه و به نام صور نوعی اخذ کنه. حتما یه چیزی در ذاتش هست، ولی اگه ظلمت بود که هیچ اخذ نمی‌کرد. بالاخره یه قابلیتی که توش هست که به وسیله این قابلیت میتونه صور نوعی و طبایع رو که نورن درش قبول کنه. همین اندازه براش نور کافیه، بیش از اینا براش طلب نیست. پس من بچه نوره یفی اصل ها من عالم نور، همین که از عالم نور بالاخره آمده، بالاخره اچی هست از جانب خدا صادر شده، ولو صدور بالعرض، ولو بعضی هم صدور بالعرض دارن، بعضی صدور بالسات دارن، ولی بالاخره همه منتهی میشن به اونجا. پس همه از عالم نور میاد و خودش هم دارای نوره، خودش هم دارای نوره. همونطور که هرچنان به بیانی که الان میگه، چون اگر نور نبود که نمیتونست نور رو قبول کنه، بالاخره یه نسبتی مناسبتی با نور داره که داره نور رو قبول میکنه. و به ماهیتی اصلها من عالم نور قبلت، به ما یعنی به سبب ما، به سبب اینکه در اصل عالم نور بوده، قبلت جمعی از صور نوریه، جمعی از صور نوریه، تمام صور نوریه رو که همون صور نوریه هستن طبیعتا قبول میکنه. لیل مناسبه، به خاطر اینکه این مناسبتی بالاخره بینشون هست. اگر این ظلمت محض باشه با نور تو هم نمیشه، متحد نمیشه، حتما یه مناسبتی داره. بعد میفرماد علاوه بر این که خودش یک نورکی داره، علاوه بر این بعد از این که با صورت نوعی متحد شد، نور بیشتری پیدا میکنه، دیگه از اون حالت ظلمت محض در میاد. فنتفت ظلمتها به نور صورها، ظلمتش با نور متحدش که صورت منتفی شده. فا این نفسور از حرت ها، این صور این ماهیت حیولا رو از اون محل ظلمانی که مخفی بود بیرون آورد و ظاهرش کرد، آشکارش کرد، تموم شد. این فنستت و ظلمه تصریح به رد شیخ اشراق و اشراقی بود، که اونها ظلمت رو به طبیعت نسبت دادن، گفتن طبیعت ظلمانیست. همی الان خوندیم دون از طبایع ولشتان، ما با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که هیولا ظلمانیست، طبیعت ظلمانی نیست. پس نسبت دادن ظلمت به هیولا پیش ما درست نیست، به طبیعت نسبت دادن ظلمت به طبیعت پیش ما درست نیست. ما ظلمت رو به طبیعت نسبت نمیدیم، ما ظلمت رو به هیولا نسبت میدیم. آقایونه که ظلمت رو به طبیعت نسبت دادن اشتباه کردن. و نسبت و ظلمت الی طبیعه فی اصطلاح العقلا، نسبت و ظلمت الی طبیعه مبتدا فی اصطلاح العقلا خبرشه، نسبت و ظلمت الی طبیعه در اصطلاح العقلا، ولی اندنا لیست کذالک، اندنا این نسبت درست نیست. ما ظلمت رو به طبیعت نسبت نمیدیم، ما ظلمت رو به هیولا نسبت میدیم. خب تا اینجا قول اول شیخ اشراق رد شد که میگفت توای ظلمتن. حالا میخوام ثابت کنیم که قول دومش هم باطله، که میگفت اجرام ظلمتن، قبول نداریم که اجرام ظلمت باشه. خوب دقت کنید مثلا ایشون چی رو مطرح میکنه، اگر به این نکته که عرض میکنم دقت نشه براتون ابهام باقی میمونه. شیخ اشراق ادعا کرد که اجرام عنصری ظلمتن، اجرام عنصری ظلمتن، چه جرم نبات، چه جرم معدنی باشه، چه جرم نباتی باشه، چه جرم حیوانی باشه و حتی چه جرم انسانی باشه، بدن انسان ظلمته، مگر اینکه نفسش حساب کنه، نفسش نه. این ادعای شیخ اشراق، این یه مطلب رو داشته باشید. یه ادعای دیگه هم کرد و اون اینه که نور حسی نوره، یعنی نور بودن رو منحصر نشد در نور معنوی، هم نور معنوی رو نور گرفت، هم نور حسی رو نور گرفت. پس اگر ما ثابت کردیم، نتیجه دقت کنید، پس اگر ما ثابت کردیم که این اجرامی که ایشون میگه نور حسی هم کافیه که حرفش رد بشه، لازم نیست ما ثابت کنیم که این اجرام نور معنوی دارن تا قول شیخ اشراق رد بشه. همین اندازه که ثابت کردیم که نور حسی دارن، قول شیخ اشراق رد بشه. و ایشون در دو مثال ثابت میکنه که اجرام نور حسی دارن، به این ترتیب قول شیخ اشراق رد میکنه. اونم میاد سراغ اجرام نباتیه، میگه اجرام نباتیه نور حسی دارن. بعد میگه اگر اجرام نباتیه نور حسی دارن، فکرشال اجرام حیوانیه و انسانیه، اونا به طریق اولا. از دقیقی این چیز رو بارد بحث میشه، ایشون ابتدا میگه اجرام به وسیله دارای نور حسی میشن، اجرام نباتیه. بعد میگه اگر اجرام نباتی اینچنینن، اجرام حیوانیه و انسانیه به طریق آدم. به این ترتیب ثابت میکنه که اجرام میتونن نور حسی داشته باشن و دارن. و بعد با اون اعترافی که از خود شیخ اشراق میگیریم که هرچی که نور حسی داشته باشه نوره، نتیجه میگیم که اجرام هم نوره. هنوز نگفت، هنوز ما نگو، ما در دیوارم نورش میکنیم، سب کنیم. هنوز نگفتیم که، نگفتیم که داری نور میشه. ما همه اینا رو نور میکنیم، اگر چیزی باقی اون وقتش بکنیم. هنوز ما نگفتیم چی توی نور میکنیم. نور حسی ها، نور معنوی نه. بله نور معنوی انتظار نداشته باشیم. ما اجرام رو نور معنوی نمیکنیم، صاحب نور معنوی نیستن. متحدشون که نفوسن نور معنوی هم، خودشون نور معنوی نیستن. ما میخوام از خودشون نور حسی در بیاریم. دوتا مثالشون میزنه. یک مثال این که شما آتش رو نزدیک کنید به هیزم که جرم نباتیه، هیزم جرم نباتی، یا بر اثر مالیدن دست به یک پلاستیکی، به یک گچی، به یک سنگی که حتی دیگه این اجرام غیر نباتی هم شامل میشه، اجرام عنصری، اجرام مدنی، دست مالید یه برقی میزنه، اون هیزم آتش میگیره. این برق نشون میده که در نهان این جسم یه روشنی هست که بر اثر مالیدن اون روشنی ظاهر میشه، یا اون آتش نشون میده که در باطن این هیزم یه روشنی هست که این روشنی بعد از نزدیک شدن آتش ظهور میکنه، به فعلیت میرسه. پس ما وقتی میبینیم این موجودات ظلمانی به ظاهر بعد از مدتی مستنیر میشن، میفهمیم که اینا استناره و نور در باطنشون هست، حالا بلا در حد ضعیف، در حد قابلیت، یه خود بالاتر از قابلیت، یا همون خود قابلیت، همین اندازه برای ما کافی. ثابت میکنیم که اینا نورانی هست، اون تا نور ضعیف انتظار نداریم نور اینا قوی باشه. همین اندازه که ثابت بشه اینا نوری دارن، ولی یه نور خیلی ضعیفی حق شیخ اشراق و اشراقی رد میشه، چون اونها معتقدن که اینا ظلمت محض، نوری ندارن. این یک مثال، یک مثال برای این که، یه نمونه برای این که موجودات عنصری جرمانی همشون نوره. و این قول شیخ اشراق که امور جرمانی رو قصق میدونه و ظلمت میدونه حرف باطلیه. تا به مثال دوم برسیم، و ها اونا دقیقتان عرشیه، و اون دقیقه عرشیه اینه که کل جسم نسبت الیه ظلمت، هر جسمی که نسبت داده شده به او ظلمت، از جانب اشراقیون و غیر اشراقیون گفتن اینا ظلمت هست. اذا طلب تفب نار او غیره ها، اگر به وسیله آتش تلطیف بشه یا به غیر آتش که سحق شدید مثل مالیدن زیاد که الکتریسته تولید میکنه، یسیر و مستنیرن این چنین جسمی مستنیر میشه، یعنی نور ازش تولید میشه. اولا یورا ان الحطب، در حالی که با هو جسم مظلمون کما یا ترا، همونطور که دیده میشه جسم مظلمه، اذا لطفت هو مجاورت النار یسیر و دخان مشتعل نگرا، زمانی که مجاورت نار او را تلطیف کنه یک دود شعله‌ور روشن میشه. پس پیداست که در باطنش و در نهانش نور هست، ولی این نور فرصت ظهور پیدا نکرده. حالا که ما آتشی روش نزدیک کردیم، فرصت ظهور پیدا شد و خودش ظاهر کرد. حالا کمون و بروز قبول نداشته باشه، لااقل در این مسئله هست، در این مسئله هست، بالاخره در داخلش نور هست. اولا کمون ظهور احکام عقلی نیست، احکام تجربی، ثانیم تختیجی در کار نیست. ایشون کمون ظهور نمیگه، کمون ظهور اصلا بحث دیگریه. این ببینید، کمون ظهور بحث دیگری، کمون ظهور بحث دیگری، اصلا ربطی به این نداره. حالا اگر یه چیزی در باطن یه چیزی کمون داشت، ما باید بگیم قول کمون ظهوره. کمون ظهور میخواد تمام موجودات رو توجیه کنه که هر چیزی در هر چیزی کامله و بر اثر یه حالتی ظهور پیدا میکنه. ایشون میگه آتش در هیزا موجوده، نور در اشیا موجوده، کمونش و اونا میگن نه آتش در آب موجوده، آب در خاک موجوده، خاک در فلج موجوده، همه چی در همه چی موجوده. بعد وقتی فرصت پیدا شد خودشون ظاهر میکنه. اون کمونیزمت یه بحث دیگری ربطی به اینجا نداره. آتش در هیزم، نه کل شیء انتی کل شیء، مبنای کون ظهور کل شیء انتی کل شیء این کامل است. اینجا آتش در یک چیزی کامل. شما در ذهن، شما در ذهنتون همه قبول دارن، در ذهن شما یه صوری کامله، بعد اینو ظهور میدی. کون قائل کون ظهور شدی؟ اگه در یه مورد ما کون ظهور گفتیم، چه لفظ کون ظهور است؟ پس قائل به کون ظهور شدی؟ هر جا کون تو لغت هم کون ظهور نوشته شده، بگید اینا قائل به کون ظهور. همیشه که نمیشه هر جا لفظ کمون و ظهور آمد بگیم پس این قابل به کمون و ظهوره. الان شما در ذهن خودتون یه مشت صور کامنه دارید که میشه فکر میکنه این صور کامنه ظاهر میشه. میشه گفتش که هر انسانی، در هر انسانی باید قابل به کمون و ظهور شد؟ چرا مفیده یقینی؟ تجربه؟ تجربه است، تجربه مفید یقینه. چرا مفید یقینه؟ این یخ رو جمعه شده لخبر نارن مثال دوم ما هست. از روغن از هیزم روغن درست میکنیم، از روغن هم آتش درست میکنیم. مثال دومی که این چنه میکنیم.